بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن ما درباره پاسداری از قبور اولیاء الهی و انبیا و امامان بود. دلایل اینکه باید از قبور آنها پاسداری کرد از نظر قرآن و حدیث به عرضتون رسوندیم. هر چند روایاتی که از امامان ما در این مورد وارد شده است چیزی نقل نکردیم، اما چون طرف خطاب ما، طرف بحث ما افراد دیگرند، فقط اکتفا میکنیم به آیات قرآنی و احادیثی که اونها پذیرفتند. و الا احادیث ائمه اهل بیت در پاسداری از قبور ائمه اهل بیت بالاخص حسین ابن علی سلام الله علیهما فراوان است. الان امروز میرسیم به دلیل مخالف، کسانی که میگن باید این قبه و بارگاه را خراب کرد و در حقیقت قبر را هم با زمین یکسان نمود. دلیل اینها چیست؟ اینها دلیلی دارند به نام حدیثی که ابو الحیات اسدی از امیر المؤمنان نقل کرده است. مسلم در صحیح خودش میگوید علی بن ابی طالب به من گفت الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله. امام به این فرد میگد آیا آماده اید من ترا به مأموریتی بفرستم که پیامبر مرا به اون مأموریت فرستاد؟ بعد چنین گفت ان لا تدع تمثالا الا ومسته، هیچ تصویری را نمی بینی مگر اینکه اون تصویر را محو کنی. لابد تصویر ذروح. ولا قبرا الا سویته، و نه قبری که مشاهده کنی اون را تصویه کنی. ولا قبرا مشرفا الا سویته. حدیث اینه الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله ان لا تدع تمثالا الا ومسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. هنگامی که میخواستن قباب ائمه بقی را ویران کنند، قاضی نجدی با این حدیث استدلال کرد و علمای مدینه را جمع کرد و با این حدیث استدلال کرد. البته استدلالی که طرف نمیتوانست سخن بگوید، زیرا هم سوال دارد و هم جواب دارد، ولی در ضمن سوال جوابها را هم گنجونده بودند و رضا علمای مدینه سکوت کردند. حالا ما ببینیم واقعا این حدیث ارزش دارد از نظر سند، و بر فرض اینکه سند اون تمام باشد دلالت دارد یا نه. از نظر سند دو کتاب را من معرفی میکنم. یکی کتاب میزان الاعتدال مال ذهبی است، دیگری هم تهذیب و تهذیب مال ابن حجر. شما درباره این افراد به این کتاب ها مراجعه کنید. نام این افراد همینطوری که عرض کردم مسلم نقل میکند روایت را از فردی به نام وکی، او هم نقل میکند از فردی به نام سفیان ثوری که معروفه، او هم نقل میکند از حبیب ابن ثابت، او هم نقل میکند از ابو وائل، او هم نقل میکند از ابو الحجاج اسدی، او از علی بن ابی طالب، علی هم از پیامبر اکرم صلوات الله علیهم. اما راوی اول که جناب مسلم از اون نقل می کند به نام جناب آقای وکی ابن حجر در تهذیب و تهذیب می گوید این مرد در 500 حدیث خطا کرده. از کجا معلوم یکی از خطاها در همین حدیث باشد؟ حتی می گوید آگاهی از زبان عربی درست نداشته و لذا نقلهایش قابل اعتماد نیست. در باره سفیان ثوری همه میگن مدلس بوده، تدلیس میکرده. مثلا شیخی را که ندیده بود روایت را به او منتسب میکرد، در حالی که بین ایشان و اون شیخ قبلی یک نفر واسطه بود، ولی برای اینکه قلت واسطه را نشون بدهد واسطه را حذف میکرد، از اون شیخ قبلی نقل میکرد. و تدلیس برخلاف عدالته. آدم مدلس قولش حجت نیست. سوم اتفاقا حبیب ابن ثابت هم گرفتار همین بیماری بوده، تدریس در حدیث. اصولا محدثانی بودن مدلس برای اینکه در جامعه مقام پیدا بکنن سندها را کم میکردن تا موقعیت اینها به پیغمبر اکرم نزدیکتر باشه. و اما جناب آقای ابو وائل این منحرف از امیر المؤمنان بوده. معنی انحراف براتون روشن. بله، آخرین فردی که از او نقل میکنن که به امام میرسد ابوالحجاج اسدی است. درباره او مذمتی ندیدم، اما در تمام صحاح سته همین یک روایت را دارد. انسانی که فقط یک روایت نقل کند معلوم می شود این مرد محدث نیست. ما باید به محدثانی گوش بدهیم که کارشون نقل حدیثه. و اما انسانی در تمام عمر یک روایت در صحاح داشته باشد معلوم می شود کار این آدم نقل حدیث نبوده، یک نخود بریزی بوده. ولی ذات به حدیث چنین افراد در علم الحدیث اعتماد نمی کنم. این از نظر سند. عرض کردم تهذیب و تهذیب ابن حجر، میزان الاعتدال ذهبی. این افراد را مطالعه کنید. تکرار میکنم، وکی از سفیان ثوری، او از حبیب ابن ثابت، او از ابو وائل، او هم از ابوالحجاج اسدی. یا مدلس بودن، یا خطاکار بودن، یا منحرف از امیر المؤمنان، یا فردی که در تمام عمر یک حدیث فقط در صحاح دارد. معلوم می شود کار این آدم نقل حدیث نیست. حالا برسیم به دلالت. فرض کنیم که سند درسته. دلالت را ملاحظه بفرمایید. عبارت اینه ولا تدع تمثالا، البته تمثال غلطه، ولا تدع تمثالا الا تمسته، مگر اینکه اون را محو کنی. تصویرهایی بوده از انسانی، از جانداری، باید اون تصویر جاندار محو شود. شاهد در آخره ولا قبرا مشرفا الا سویته. عزیزان باید به دو کلمه دقت کنید، یکی مشرفا، یکی سویته. اگر به این دو کلمه دقت کنی مفاد حدیث روشن می شود. مشرف از شرف، به هر بلندی میگن شرف، و رضا سادات را میگن شرفا. چرا؟ نسب بلندی دارن. کوهان شتر را میگن شرف. چرا؟ بالاترین و برترین نقطه ایست در شتر. خانه هایی که میسازن به اون نقطه بلندیش میگن شرف. چرا؟ چون نقطه بلندی است. ولا قبرن مشرفن، یعنی قبر بلند، قبر مرتفع. بسیار خوب، تا اینجا کلمه مشرفن روشن شد. بعدن ببینیم الا سویته یعنی چی. کسانی که در لغت عرب واردن، تسویه گاهی یک مفعول برمی دارد و گاهی دو مفعول. و نفس و ما سواها یک مفعول داره، گاهی دو مفعول برمی دارد. اذ نسویکم برب العالمین، اونجایی که صفت خودش باشد اونجا یک مفعولیه، صفت خودشه. و نفس و ما سواها، اون نفس را تسویه کرد، به کمال رسوند. یا در آیه دیگر هم کلمه سویتهو آمده، فاذا سویتهو فقعوا له ساجدین. هر موقع اسکلت آدم تمام شد، یعنی انسان روح درش داخل شد، سجده کنید. سوا اگر یک مفعول برداشت، تسویه صفت خودشه، خودش را تسویه کنید به حد کمال برسه. اما اگر بخواهد دو مفعولی باشد، صفت خودش نیست، بلکه میگن این را با اون برابر کن. سویت هازا به هازا، این دو تا نخ را با هم مساوی کردم، این دو قالی را با هم مساوی کردم. قرآن از مشرکین نقل میکند اذ نسویکم برب العالمین، شما بت‌ها را در این جهان با رب العالمین یکی فرض میکردیم. در اینجا تسویه صفت خودش نیست، بلکه صفت قیاسی، این با اون مساوی شد. اگر این نکته را دقت کردی، در لغت عرب این کلمه چنینه، یک مفعولی صفت خودشه، اگر بخواهد دو مفعول بردارد اون هم به حرف جر، صفت خودش نیست، مقایسه است، این را با اون مساوی کردم. حالا در این حدیث یک مفعول است یا دو مفعولی؟ یک مفعول است. فاذا ولا قبرا مشرفا الا سویته، ضمیر برمیگرد به قبر، این قبر را تسویه کنی. نمیگد تسویه با چیز دیگر کنی، اگر چیز دیگر بود قطعا مفعول دوم به حرف جر. حالا این آقا که میگد بگد قبر را یکسان با زمین کرد، اینکه مفعول دوم نداره. اگر میگفت الا سویته بالارض، بله درسته. مثل این که بگد از نسوی کن برب بالعالمین، درسته. اما نگفت سویته بالارض، بلکه گفت الا سویته، صفت خودشه، باید این قبر را تسویه کرد. معلوم می شود این قبر، روی قبر، سطح قبر اعوجاجی داشته، پستی بلندی داشته، به صورت پشت ماهی بوده. میگد سطح این قبر را مساوی کن، از حالت اعوجاج در بیار. اتفاقا نظر امامیه هم همینه، که باید قبر مسطح باشد، نه معوج نه پشت ماهی. جناب آقای قاضی القضات، جناب آقای بریهت، تو عربی، اقلا به قواعد عرب و لغت عرب دقت کن. اگر امیر مؤمنان گفته بود الا سویته بالارض، برای باید این قبر با زمین یکسان کرد، اما بالارض نفرموده. دو مفعولی نیست، مقایسه در کار نیست، بلکه صفت خودشه، قبر را تسویه کن. یعنی چه؟ یعنی اگر این قبر کج و کوله هست، اینو صافش کن. اتفاقا شراح صحیح مسلم هم حدیث را چنین معنا کرده. این صحیح مسلم است، نووی شرح کرده، دیگران شرح کردن، همگی با این حدیث استدلال میکنن که باید قبر مسطح باشد، نه معوج و نه پشت ماهی. حدیث شراحش چنین معنا کرده اند، میگه بابان فی تسویت القبر، بابش اینه. اونها که محققن، در دورانهای گذشته حدیث شناس بودن، بابن فی تسویت القبر، یعنی قبر را تسویه کن. بس که قرآن میفرماید فاذا سویته، اسکلت آدم به حد کمال رسید، صفت خودشه، فقعوا له ساجدین. اگر گفته بود فاذا ولا قبرا مشرفا، بلندی دارد، الا سویته بالارض، درست. بس که ونسویکم برب العالمین، بله. اما کلمه بل ارض نیست، یه مفعولی صفت خودشه، مقایسه در کار نیست. و نفس و ما سواها، قبر را تسویه کن، یعنی قبر مسطح باشد، پستی و بلندی نداشته باشد، یا مکروه است یا حرام. یا لیک با این حدیثی که سند این همه معیوبه، اصلا در حدیث دلالت نیست، چگونه این همه آثار اهل بیت را با کلنگ ظلم ویران کردی؟ این قباب را که سالها مسلمانان ساخته بودند ویران کردی، قبابی که بر روی قبور ائمه اهل بیت بود، روی قبر عباس بود، روی قبور دیگر، قبری که قبابی که روی قبر خدیجه بود، همه اینها را ویران کند با این حدیث. لااقل یه نگاهی به شرح صحیح مسلم کنید، ببینید جناب نووی چه میگه، دیگران چه میگن. حتی نقل میکند یکی از دوستان ما در سفر، عرض کنم مرد، همه ماها نشستم و او را دفن کردیم، قبرش را مسطح کردیم. چرا؟ چون در اسلام باید قبر مسطح باشد. این حدیث را نقل میکنه، ولا قبرا مشرفا الا سویت القبر، قبر را یکسان کن، قبر را مساوی کن، قبر را حالت تسویه بده، نه اینکه قبر را با چیز دیگر یکسان کن. من نمیخوام دیگه بیش از این درباره این حدیث توضیح دهم. حالا فرض کنید که این حدیث میگه قبر را با زمین یکسان کن، چکار دارد به قبه ها؟ چکار دارد خانه ای که ساختن زائران بنشینن قرآن بخوانند و حمد بخوانند؟ قبر میگه با زمین یکسان کن، شما قبه ها و بارگاه را خراب کردی، جاهایی که مردم قرآن میخوندن خراب کردی، چه ارتباطی به او دارد؟ اصلا این حدیث چه ارتباطی به تخریب قبور و خانه ها دارد؟ این خانه ای که پیغمبر اکرم در آن مدفونه، از روز اول این قبر در خانه بوده، چون در خانه خودش دفن کردن. این خانه را خراب کنیم الا قبرا مشرفا سویته، قبر میگه. علاوه بر این تسویه قبر با زمین بر خلاف اجماع علماست. الفقه علی المذاهب الاربعه را مطالعه کنید، همه فقهای چهار مذهب میگن قبر باید یک وجب از زمین بلندتر باشه. پس این حدیث حتی به نحوی که شما معنا میکنید، علاوه بر اینکه بر خلاف اجماعه، ارتباطی به ویران کردن این آثاری که نشانه حوارت و تمدن و نشانه نیاکان و بزرگان ماست نداره. تا امروز ما چهار مسئله را به آخر رسندیم. مهم توحید و شرک، اون هم در عبادت. دوم مسئله بدعت. سوم مسئله زیارت. چهارم پاسداری از قبور اولیاء الهی که مردم در اینجا دعا بخوانند و زیارت کنند. مسئله چهارم که تمام شد، مناسب است مسئله پنجم به نام توسل به ارواح مقدسه، که آیا توسل به ارواح مقدسه در اسلام هست یا نیست. ما غالبا در این مباحث بحث ها را قرآنی می کنیم، کمتر به حدیث می پردازیم، مگر در جایی که برای اونها حجت باشیم. در مسئله توسل باید سه مطلب روشن بشیم. اولا انسان منحصر به این بدن نیست، علاوه بر این بدن ما روحی داریم، روح انسانی. مسئله دوم که باید روشن بشود که بعد از مرگ این نفس باقی بماند. مسئله سوم این است که ماها که در این دنیا هستیم با این ارواحی که در برزخن میتونیم ارتباط برقرار کنیم. اگر این سه مسئله را روشن کردیم، توسل کالشمس فی رایعت النهار خواهد بود. پس سه مطلب را حفظ کنیم. اولا انسان منحصر به این بدن نیست، یک. دوم بعد از مرگ انسان واقعیت دارد و باقیه، مرگ دروازه ابدیت، مرگ دروازه فنا نیست. سوم، ارتباط ما با اون جهان باقیه. ارتباط مسئله مهم. اما در اینکه انسان منحصر به این بدن نیست، مادی ها البته، اونهایی که ماتریالیستن اونها میگن واقعیت انسان همین بدن است. این بدن مانند ماشین در حقیقت میکانیکی دارد و کار میکند و روزی هم مانند یک ماشین فرسوده از کار میفته، در حالی که الهیون از قدیم الایام و تا به امروز دلایل عقلی و فلسفی اقامه کرده اند که بشر علاوه بر این بدن دارای نفس و روحی است. من اگر بخواهم ادله فلسفی اونها را نقد کنم، سخن به درازا می کشد. فقط من متمرکز میکنم بحث را به قرآنی، چون طرف ما بیشتر به قرآن توجه دارند، اصلا نه از فلسفه خبر دارند و نه از حکمت و نه از کلمات آنان. اونها را گفتن فقط مجلس ما را طولانی میکنه. فقط به آیات قرآنی اکتفا کنیم، ببینیم که آیات قرآنی در این مورد چی میگد. آیات قرآنی که دلالت دارد که بشر منحصر به این بدن نیست فراوانه. ما فقط برخی از آیات را برمیگزینیم که اون آیات برای همگان مفیده. یک، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لقوم يتفكرون. الله يتوفى الانفس، توفی به معنی میراندن نیست. مترجمان قرآن اگر توفی را به معنی میراندن معنا کنند اشتباهه. توفی در اینجا به معنای اخذه. فلما توفیتنی، حضرت مسیح عرض میکنند، اونگاه که مرا گرفتی. الله یتوفی الانفس، خدا جانها را میگیرد در دو مرحله. یکی هم مرحله خوابه. در مرحله خواب جان ما در قبضه قدرت خداست، ولی افراد دو جوره. افرادی که مرگ اونها قطعیست، دیگه جان اینها را میگیرد، دیگه ارسال نمیکنه. فلانی در عالم خواب مرد. اما اونهایی که مرگشون قطعی نیست، جان اونها را میفرستد. الله یتوفى الانفس، جانها را میگیرد، حین موتها والتي لم تمت في منامها، یکی هم کسانی که در حال منام خواب نمرده اند. اونها بر دو قسمن، اونی که مرگش قطعی است، قضاء الهی قطعیه، جانش را گرفت دیگه رها نمی کنه. اما اونها که نه، مرگشون قطعی نیست، جان اونها را می فرستد. این کدام جان است که خدا می گیرد و در حال منام بر دو گروهن، گاهی جانشون را می فرستد از خواب بلند میشه و گاهی جانش را میگیرد نمیفرستد، در عالم خواب میمیرد. بهترین دلیل بر این است که انسان دارای دو حیثیت، هم جان است به نام نفس و هم بدن است به نام تن. این یک آیه دیگه. من طول نمیدهم، شما میتونید به تفاسیر مراجعه کنید. آیه دوم، گواه بر این است که ما در بدن خلاصه نمی شویم. علاوه بر بدن و تن، یه واقعیت دیگری هم داریم. در سوره سجده است این دو آیه. مشرکان می گفتند وقتی ما مردیم، خاک شدیم، بعد خاکهای ما را در دنیا پخش کرد، چگونه خدا می خواد اینها را دو مرتبه زنده کنه؟ خاک میشیم، خاک هم به وسیله باد و طوفان در اقیانوس‌ها پخش میشود. زنده کردن ما امر مشکل، امر محال. وَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، آیا وقتی که ما در زمین گم شدیم به همین نحوی که گفتم مردیم، خاک بدن ما خاک شد، خاکم پخ شد، آیا ما میتونیم در آفرینش جدید باشیم؟ خدا دو جواب میدهد. جواب اول جواب اجمالیه، بل هم به لقاء ربهم کافرون، اینها مسلما آدم های بی ایمانن، این هیچ. جواب دوم جواب علمی، اون چیه؟ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم انکم الی ربکم ترجعون. به اینها بگو یتوفاکم ملک الموت، جان شما را فرشته مرگ میگیرد، اون چی که گم میشود بدن شماست، اما اونی که اصل کاره اون گم نمیشه، ملک الموت اون را میگیرد. اونا میگفتن جان ما همین بدن ماست، بدن گم شد. قرآن میفرماید نه، اون چی که گم شد غیر اون چی که اصل کاره، بدن ذراتش پخش بشه، اما اصالت شما واقعیت شما جان شماست و اون پیش ماست. قل یتوفاکم ملک الموت، فرشته مرگ شما را عکس می کند. کدوم فرشته؟ الذی وکل بکم، پیش ما هست تا روز قیامت. مسئله بدن مسئله مهمی نیست، حلش آسانه، فعلا وارد نمی شود. معلوم می شود از نظر قرآن انسان منحصر به بدن نیست، علاوه بر این روح و روانی دارد. حالا این روح و روان تجردش در چه حدی است؟ مسائلی است که فعلا برای ما مربوط نیست. دعا را خوندم، آیات خیلیه، اما این دعا برای ما مهمه. یک، الله یتوفى الانفس، گرفتن جانها. دوم همین آیه که میفرماید اون چی که گم میشود غیر آن است که ما حفظ میکنیم. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بنابراین بدن جزئی از ماست، بدن لباس ماست، واقعیت ما روح ماست. البته تصور نشود که خدای نکرده کسی بگد معاد ما روحانیه، نه، معاد ما جسمانی عنصری است، اما اون چی که واقعیت دارد عذاب میبیند ثواب میبیند همین روح است. در هر زمان بدنی دارد، در اینجا این بدن، در برزخ هم بدن دیگر، در آخرت هم بدنی مانند بدن دنیوی. من آیات دیگر را نمیخونم، از مسئله اول میگذریم که نفس یکی از واقعیت هاست، روح یکی از واقعیت هاست، برخلاف مادیگرایان که میگن انسان در بدن خلاصه میشود. بشر را مانند یک ماشین که عرض کنم جنبه مکانیکی دارد مطالعه میکنن، قرآن رد میکنه. این یکی. مطلب دوم را هم اجمالا بگم، تفصیلش فردا، اما این چرا که خدا میگیرد در برزخ هست، در برزخ این حیاتی دارد، رزقی دارد، برای خودش مقامی دارد. حالا در اونجا گاهی حیاتش حیاته به اصطلاح جواراست و گاهی حیاتش حیات ناجوار. تفصیل این مطلب و مطلب سوم که ارتباط برقراره در جلسه آینده انشاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.